السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید علام الغیوب و خالق الخلق و منزل القطر و مدبر امر الدنیا والآخره نحمده على ما كان و نستعینه من امرنا على ما يكون و نستغفره و نستهديه و نؤمن به و نتوکل علیه و نصلی و نسلم على خیر خلقه و افضل بریته سیدنا و نبینا و امامنا بالحق ابو القاسم المصطفى محمد الذي ارسله بالحق داعيا الى الحق وشاهدا على الخلق صلى الله عليه وآله الهادين المهديين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته فإن التقوى دار حسن عزيز والفجور دار حسن دليل. خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی. اتقوا الله عباد الله. در این روز جمعه 16 ماه رجب که از نیمه ماه امیرالمؤمنین و ماه توجه به درگاه الهی که ویژه ماه رجب مورد عنایت پیغمبر اکرم و اهل بیت بوده است گذشته ایم و امیدوار هستیم خدای متعال نظر لطف خودش را شامل حال ما کرده باشد، به حسب مطالبی که بزرگان اهل معنا فرموده اند. ماه رجب و شعبان هست که انسان را آماده می کند برای ماه رمضان و میهمانی خدا و شب قدر، و اگر در این دو ماه آمادگی پیدا نکنیم اون بهره لازم را از ماه رمضان نخواهیم برد. اینه که همه باید تلاش کنیم و دعا کنیم و برای دیگران از برادران و خواهران دینی هم دعا کنیم که خدای متعال توفیق عنایت بکند و ما بتوانیم شایستگی ورود به میهمانی خدا را آنچنانی که باید و شاید تحصیل بکنیم. بحث ما در این خطبه های اول چند هفته ای در مورد توبه بود که از مقامات عارفان و اهل معنا هست. مناجات التائبین حضرت امام سجاد علیه السلام را چند فراز خدمت شما اشاره کردم که گفتیم دعای روز جمعه هست و خوب هست که این مناجات که در مفاتیح الجنان هم نوشته شده است در روزهای جمعه خونده بشود. حالا این فراز پایانی این مناجات را بعضی جملاتش خدمت شما معنا می کنم. امیدوار هستیم خدای متعال به برکت این کلماتی که از لبهای مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده است به همه ما انشاءالله لطف کند و عنایت ویژه داشته باشد و ما با توبه مقبولی از این ماه رجب انشاءالله خارج بشویم. می دانید که در ماه رجب مکرر استغفار کردن به حالا عبارات مختلف توصیه شده است که ما پشت سر هم استغفار بکنیم و توبه بکنیم تا زمینه جلب رحمت الهی باشه. در فراز پایانی مناجات التائبین امام سجاد علیه السلام عرضه می داریم الهی ان کان قبح الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک. خدایا اگر اون چه که از ما سرزده است خیلی زشت و نازیبا بوده، اما ما توقعمون از تو این هست که عفو تو به زیبایی گناهان ما را بپوشاند. ما هر چه هم بکنیم ناقصیم و نیازمند. گفت که سیه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد. هیچ وقت ما از این روسیاهی بیرون نمی آییم. اگر هر چه هم کارهای نیک بکنیم در همون کار نیک بدهکار خدا هستیم، از خودمون که نیست، از خداست. اگر بنا هست باور توحیدی ما این باشه که ما هیچیم، ناتوانیم و هرچه هست از جانب خدای متعال هست، خب طبیعتاً باید در مقام بندگی به پیشگاه خدای متعال عرضه بداریم که خداوندگارا عفو تو به خوبی شامل حال ما بشود، تو گذشت کن. و الا هیچ کس اگر با عدل الهی بخواد بایش رفتار بشود، نعوذ بالله، نمیتواند عبور بکند از عرصه های قیامت، برای اینکه همش بدهکاری هست. کار خوبمون هم بدهکاری است. این عبارات را در دعای شریف عرفه هم امام حسین علیه السلام به این مضمون فرموده است که خدایا اگر توفیق شکر هم پیدا می کنم بازم بدهکار تو هستم، برای که این از جانب تو بود و الا نمیتونستم شکر گذاری کنم. بعد عرض می داریم الهی ما انا به اول من اساک فتبت علیه. خدایا ما اولین کسی نیستیم که معصیت کرده باشد در خانه تو بیاید و تو بخوای توبه کنی، به سوی او توبش را بپذیری. پروردگارا ما همه اولاد آدم هستیم. جد ما 200 سال گریه کرد اون روزی که از بهشت اخراجش کردند تا روزی که در دامن همین خانه کعبه فعلی که قبه آسمانی اینجا بود و نورانیت داشت توبه حضرت آدم پذیرفته شد، 200 سال طول کشید و این 200 سال جد ما ناله می زد، گریه می کرد که خدایا اشتباه کردم. به برکت پیامبر گرامی و اهل بیت عصمت و طهارت ما امیدوار هستیم توبه ما زودتر پذیرفته بشود، و الا در امتهای سابق کار سخت بوده است. ما در امت مرحومه هستیم، عمرها کوتاه شده، به همین نسبت لطف الهی نسبت به ما افزایش پیدا کرده. یه لحظه یه دل شکسته ای را پیش خدای متعال میبری، به برکت اهل بیت خدا میپذیرد، میگه قبولش کرده. شنیده اید که اون عبد فراری که مرحوم مولا حسین قلی همدانی توبش داد، یک شب بیشتر در حال توبه نبود، صبحش فوت شد. اما این یک شب یه ناله‌ای به درگاه الهی زد، صبح مرحوم همدانی در نجف اشرف گفت یکی از اولیاء خدا، همین که این همه نامه سیاه داشت، خدا قبولش کرده بود، یکی از اولیاء خدا فوت شده، میخوایم بریم تشییع جنازه کنیم. پس ناامید نباشیم، در خانه خدا عرض حال کنیم که خدایا ما هم روسیاهیم، اما اولین روسیاهی که در خانه ات را زده نیستیم. برای همه اونا بخشیدی، ما را هم مورد عفو خودت قرار بده. یا مجیب المضطر، یا کاشف الضر، یا عظیم البر، یا علیما بما فی السر، یا جمیل الستر، استشفعت بجودک و کرمک الیک. خدایا ما یه واسطه‌ای بخوایم در خانه تو بیاوریم، جود و کرم خودت هست، شفیع ما در پیشگاه خدا رحمت خود خدای متعال هست، که پیغمبر اکرم مظهر رحمت واسعه حق است. این که ما میگیم انا توجهنا و استشفعنا برای ائمه و اهل بیت، برای اینکه اینا مظهر رحمت خدا هستند. اگه اونا نبودن ما به این راه هدایت نمیشدیم. به برکت این جودت، رحمتت، به برکت مظاهر رحمتت که پیامبر اکرم اسلام و اهل بیتش هستند، خدایا ما شفاعت می جوییم در درگاه تو، ما را مورد رحم خودت قرار بده، فاستجب دعایی، خدایا دعای ما را مستجاب کن، خدایا این روز جمعه، این ظهر جمعه، این ساعت توجه به درگاه خودت که ساعت استجابت دعا در همین لحظات هست، خدایا تو را سوگند می دهیم به حرمت پیامبرت و بچه های پیغمبرت و به حرمت این امامزاده عظیم الشأنی که ما در جوارش قرار گرفته ایم. خدایا پروردگارا دعاهای ما را مستجاب بفرما. خداوندگارا ما را از درگاه خودت ناامید مکن. خداوندگارا توبه همه ما را به لطف و کرم خودت بپذیر. خدایا قلم عفو بر خطایای ما بکش. خدایا به من و رحمت و کرم خودت تو را سوگند می دهیم. پروردگارا الها اون چه که از حاجتها در این ماه شریف به درگاه تو آورده ایم، خدایا پروردگارا همه اون حاجات را برآورده بخیر بگردان. عزت اسلام و مسلمانان روزافزون بفرما. شر کافران از سر مسلمانان کوتاه بگردان. عاقبت ما ختم به خیر قرار بده. دستهای ما را از در درگاه خودت ناامید بر مگردان. پروردگارا تو را به حرمت محمد و آل سوگند می دهیم. دعاهای خاصه آقامون امام زمان شامل حال ما قرار بده. ظهورش را تأجیل بفرما. همه ما را از سربازان و نوکران ویژه امام زمان قرار بده. به حقیقت محمد و آل تو را سوگند می دهیم. سایه بلند رهبر عظیم و شأنمون بر سر ما مستدام بدار. خدایا خواسته ها و حوائج رهبر عظیم و شأنمون برآورده بخیر بفرما. پروردگارا دشمنان نظام جمهوری اسلامی اگر قابل هدایت نیستند نیست و نابود بفرما. بن نبی و آله ان احسن الحدیث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد. أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي. حججك على عبادك وأوليائك في بلادك. اللهم أجل لوليك الفرج والنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السادات الأعظم وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم وإصلاح ذات بينكم. در این خطبه دوم ابتداعا تسلیت عرض می کنم به محضر همه مؤمنین و مؤمنات شهادت بزرگ فرزند حضرت موسی بن جعفر وجود مقدس و با عظمت سید السادات الاعظم حضرت احمد ابن موسی الکاظم علیهم الصلاه و السلام را که امشب شب شهادت اون بزرگوار هست و حرم سوم اهل بیت علیهم الصلاه و السلام امشب در عزای این فرزند بزرگ و پسر ارشد حضرت امام کاظم علیه الصلاه و السلام هست تسلیت عرض می کنیم به پیشگاه مقدس آقامون امام زمان، به برادر بزرگوارش وجود مقدس حضرت ابوالحسن امام علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیت و الثناء و به همه مؤمنین خصوصا برادران و خواهران مجاور و زائر این حریم مقدس ملکوتی که سومین حرم اهل بیت در ایران اسلامی است به فرموده رهبر عظیم الشأنمون. مسلما عزیزان، در این ایامی که ایام عزای حضرت احمد ابن موسی و یک هفته بعد شهادت خود امام کاظم علیه السلام هست، از ادب و احترام و عزاداری و مجالس و محافل به احترام این سلاله پیغمبر اکرم هیچ کوتاهی نخواهند کرد. مراسم تعزیه اون حضرت چند روز هست که در حرم مطهر بعد از ظهرها برقرار هست. دیشب و امشب برنامه عزای اون حضرت از طرف تولیت محترم برپا شده است و همینطور فردا و فردا شب این مراسم ادامه دارد که منتهی می شود به لاله گردانی خدام محترم این آستان ملکوتی انشاءالله فردا شب. همه اون چه که می توانند انشاءالله از عرض ادب و احترام انشاءالله نسبت به این وجود با عظمت خواهند داشت و حالا یه مقداری محدودیت هایی که از نظر کرونا هست بعض از مراسم را محدود کرده است، اما هرچه که ممکن می شود و در حدی که شرایط اجازه می دهد انشاءالله اقدام می شود و ما امیدوار هستیم که انشاءالله صدا و سیما هم انعکاس مناسبی نسبت به این قضیه داشته باشند. یعنی اون چه که محدودیت از ناحیه کرونا هست انشاءالله رسانه ها به یه نحوی جبران کنند و این که ما میدانیم که رسانه زحمت میکشند، تشکر هم میکنیم، اما محدودیت هایی که مردم به خاطر این بیماری دارن قاعدتا باید یه جوری جبران بشود و این زحمت مضاعفی برای اصحاب رسانه هست. بنده امیدوار هستم انشاءالله همه رسانه ها بالاخص صدا و سیمای مرکز فارس در این زمینه انشاءالله بیش از پیش تلاش کنند و پیشا پیش هم از این که در این عزا و در همه مراسم مذهبی حرم سوم این مجموعه های رسانه ای کمک می دهند و همراهی می کنند تشکر می کنیم. نکته دیگری که می خواهم خدمت شما عرض بکنم این هست که جمعه قبل که گذشت روز 22 بهمن ماه بود و در طول دهه فجر البته افتتاح‌های متعددی داشتیم. بعضی از پروژه‌هایی که افتتاح شد در استان فارس در سابقه مثلا 30-40 سال گذشته جزء بهترین ها و برترین ها بود که از همه کسانی که تلاش کرده اند تا این مجموعه ها دولتی و خصوصی راه افتاده و کار مردم روبراه شده است ما تشکر می کنیم. همین امروز هم در رابطه با مترو باز یک حرکت شایسته‌ای انجام شد که از وزارت کشور هم گویا تشریف داشتند و بالاخره کارهای زیادی در طول این سالیان به حمدالله در مجموعه کشور ما انجام شده است. اما همین طوری که بارها عرض کردم انقلاب اسلامی را ما نباید اهدافش را تنزل بدهیم به توسعه اقتصادی. این اشتباه بزرگی است که دشمن دارد این کار را می کند و ما باید جهاد تبیینمون یکیش متوجه این قصه باشد که بابا این انقلاب انقلابی است فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. اگه تنزل دادیم به یکی از این ابعاد، خب انقلابمون اسلامی بودنش زیر سوال می‌رود، چون اسلام دین جامع است، دین کامل است. این چیزی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی وقتی می‌فرمان جهاد تبیین، بعد می‌فرمایند نسبت به آرمان‌ها و مسلمات انقلاب اسلامی دشمن دارد شبهه ایجاد می‌کند. یکی از کارهایی که دشمن می‌کند همین است که بنده مکرر دارم یادآور می‌شوم. عزیزان، برادران، مؤمنین، خواهران گرامی، مؤمنات، توجه داشته باشید. شما هر کدامتون امروز باید یک رسانه برای انقلاب اسلامی باشید، چون جهاد تبیین را آقا واجب کردند. اگه میخواید رسانه انقلاب اسلامی باشید، اهداف انقلاب اسلامی را تنزل ندهیم صرفاً به بحث توسعه اقتصادی. اصلا این یه چیزی است که اگر ما به اینجا تنزل کردیم، یعنی نگاهمون را از آخرت منعطف به دنیا کردیم و فقط دنیا. این را سرزنش کرده قرآن کریم، فرمود بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا. این انقلاب انقلابی است که نگاه به آخرت دارد. نگاه به آخرت را نیم بگیم آه این که جزء انقلاب حساب نمی شود، بله جزء انقلاب حساب می شود. نگاه به آخرت چیزیست که انقلاب اسلامی به جامعه بشری آورده، هدیه داده است. بعد ما بگیم نمیخوایم به اینا توجه کنیم، اینا اشتباه هست، اشتباه بزرگ هم هست. اما انشاءالله با بصیرت شما، با رسانه بودن تک تک شما، با مبلغ بودن تک تک شما که الذین یبلغون رسالات الله، امروز همه شما باید مبلغ رسالات الله باشید. دست این نیست که بگیم یه نفر مثلا پشت تریبون نماز جمعه میگوید، یه مثلا صدا و سیما میگوید، نه. وقتی دشمن داره حمله میکند برای اینکه فکر انقلابی ما را تحریف کند، ما باید در مقابل محکم اندیشه انقلاب اسلامی را مرتب مرور کنیم، با یکدیگر گفتگو کنیم، به دیگران یادآوری کنیم و برویم به سمت این که انشاءالله مردم ما و خصوصا نسل جدید ما دقیقاً نسبت به اهداف انقلاب آگاه باشه. وقتی اهداف را متوجه شدیم، بعد بیایم سراغ این که حالا در تحقق اهداف کجا هستیم، کدامش را باید اولویت بدهیم و چه کاری باید انجام بدیم. بنده به نظرم می آید تجلیل از مقام حضرت زینب برای این است که حضرت زینب تبیین کننده انقلاب امام حسین بود، جهاد تبیین را انجام داد. خب وظیفه ما نسبت به شهدای انقلاب اسلامی چیه؟ نسبت به امام انقلاب اسلامی چیه؟ آیا ما باید بشینیم دست رو دست بگذاریم تبیین نکنیم؟ امروز همین طوری که نظر می کردید برای اینکه مثلا کار خیری انجام بدهید ثوابش برای گذشتگانتون باشد، اگه می خواید ثواب برای گذشتگانتون کار کنید، به کسانی که در عرصه جهاد تبیین می توانند میدانداری کنند، به اینا نظر کنید که حمایت کنید. من به نظرم می رسد تا وقتی که بخواهد دستگاه‌های دولتی حرکتی انجام بدهد طول می کشد. اما مردم ما مردم توانمندی هستند، مردم آگاه و بصیری هستند. از این جوانهای خودتون که دارن در عرصه های جهاد تبیین و تولید محتواهای ارزشمند رسانه‌ای کار می کنن حمایت باید بکنید.
حمایت ویژه بکنید. اینا ثواب بسیار زیادی داره، برای اینکه نمیذاره خون شهیدانتون هدر برود، نمیگذارد تحریفی که دشمن میخواد نسبت به انقلاب اسلامی ایجاد بکنه جا بیفتد. تو این مسیر باید همه عزیزان اقدام کنند، تلاش کنند، راهنمایی کنند، اونایی که اطلاع بیشتری دارن و بقیه همراهی و کمک داشته باشن تا از این مرحله انشاءالله به خوبی بگذاریم. بند یک آیه 123 سوره مبارکه آل عمران دلم میخواست خدمت شما معنا بکنم و درسهایی که برای ادامه انقلاب اسلامی باید از این آیه بگیریم انشاءالله مرور کنیم. خدای متعال میفرماید ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشکرون. آیه 123 سوره مبارکه آل عمران. مردم یادتون نرود، این خطاب به اصحاب پیغمبر است، یادتون نرود که در جنگ بدر شما را پیروز کردیم. این آیه کی نازل شده؟ مفسرین گفتن بعد از شکست جنگ احد. این خیلی درس آموز است. برادرها، خواهرها، در مسیر یک انقلاب همیشه پیروزی نیست، گاهی شکست هست. در احد شکست خوردن مسلمان ها. چرا ما خیال میکنیم همیشه باید پیروز بشه؟ زد و خورد است، گاهی میزنیم گاهی میخوریم. در عرصه زد و خورد که نمید من چرا خوردم یک بار، خب یه بار زدی یه بارم خوردی. قرآن کریم در آیات متعدد ام یمسس کن قرحون فقد مس القوم قرحون مثلو. اگه شما یه بار یه ضربهی خوردید یه ضربهی هم زدید. ما در طول این 43 سال گذشته انقلاب اسلامی کم نزدیم به حمدالله. روزی که ریختند که 3 روزه تهران را بگیرند و 8 سال پشت مرزهای ما موندند و دست از پا درازتر برگشتند، شما زدید، شما پیروز شدید. روزی که آمدند گفتند مقاومت را در سوریه نابود می کنیم و شهید حاج قاسم شما میداندار شد، قضیه را برعکسش کرد، شما پیروز شدید. ضرب شست کم نشون نداده اید. روزی که اسرائیلی ها حمله کردن به لبنان در جنگ 33 روزه و چند روزه و چند روزه و دیدید پیروزی از آن شما شد. دشمن امروز متوجه شده است که مقاومت یمن می تواند امارات را تو خلیج فارس بزند، یعنی دست برتر شما. خب یه جاهایش هم ممکنه ما خورده باشیم دیگه، نمیشه که همش بزنی ولی نخوری. این دعواست. امام فرمود جنگ جنگ است و عزت و شرف ما در گروه همین مبارزات است. یعنی جنگ جنگ است یعنی چی؟ یعنی بزن و بخور، جنگ است. ما در جنگ هستیم برادرها، خواهرها، جنگ نظامی. نه اینکه جنگ نظامی میگیم الان نیست، به این معنا هست که دشمن نمیخواد باشه. دشمن نمیتواند. اگر یه لحظه غافل بشیم دشمن حمله نظامی خواهد کرد. قرآن کریم میفرماید که ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم. دلشون میخواد یه لحظه شما غافل بشید، یه بارگی حمله کنند. هیچ وقت نباید نظامیان ما، ارتش ما، سپاه ما از این مسئله غافل باشن. دائما باید حواسشون جمع باشه. جنگ اقتصادی داریم. در عرصه جنگ اقتصادی رهبر معظم فرموده اند که امسال سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی هاست.
ماه پایانی سال دارد می رسد. مانع زدائی ها در مجموعه های اداری ما متاسفانه هنوز وجود دارد. تحول اداری نیاز داریم. می شنوید این شبها رادیو تلویزیون گاهی گزارش هایی که پخش می کند، میگه 8 سال دنبال یه مجوز دارم میرم و و و و و امثال اینا. اینا باید متحول بشود. مردم شهید داده پای کار ایستاده ایران اسلامی امروز نمی توانند تحمل بکنند بروکراسی اداری فلج کرده باشد اقتصادشون را و هیچ چیزی نگویند. امروز که روز جمعه 28 بهمن هست، روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی نیست. ما نیاز داریم برای جوانهامون ایجاد اشتغال های جدید بشود. ایجاد اشتغال جدید یعنی پول بیاد خرج بشود، چون هر اشتغال یه حجمی از پول باید بیاد هزینه بشود تا ایجاد بشود یک اشتغال. خب این پول‌ها آیا وجود ندارد؟ بنده یه خبر شنیدم، حالا از منابع رسمی نشنیدم اما حدس می‌زنم خبر صحیحی هست. یه قطع زمینی را برای باغ‌شهری شنیدم یه جایی در همین اطراف فارس تقسیم کردن، اعلام کردن که بیاید بخرید. در عرض 24 ساعت 250 میلیارد تومان پول ریختن به حساب. این معلومه پول هست. اینطور نیست که میگیم پول نیست. پول مسیرش به سمت تولید سوق داده نشده است. برای باغ‌شهری همه هست. اما برای تولید نه. این پول هایی که انباشته شده است تو بانک ها، حجم پول در یک بانک درجه هشتمیه، مثلا توی شیراز به من میگن 5000 میلیارد پول خوابیده است، نه بانکای اصلی. خب اینا پولاییه که میشود به سمت تولید بیاد. مسیرش رو باید انشاءالله مدیران بزرگوار هموار کنند. اگر رفتیم به سمت تولید، پشتیبانی کردیم، موانع را زدودیم، مسلم بدانید در عرصه جنگ اقتصادی هم شما انشاءالله پیروز بوده اید و پیروزتر خواهید شد. چند سال هست آمریکا را آرزو به دل کردید شما که با این تحریماش بتونه غلطی بکند. هیچ غلطی نمیتواند بکند. یه حرکت دیگره به سمت پشتیبانی از تولید، اصلا همونه که بعضی از مدیران ارشد کشور هم گفتن که برجام دیگه یه گردوی پوچی می شود که برای خودشون است. اما نمیخوایم. ما گفتیم که یه کمی برای مسائل اقتصادیمون یه رفاهی بشود. الان این حرکتی که ایران به حمدالله شروع کرده است، چه نیاز به برجام دیگه ما داریم؟ آقا 8 سال 10 سال پیش فرمود که به درون توجه بکنید میتونید مسائل را حل کنید. بگذرم، وقت گذشت، اما دلم میخواهد که ان شاء الله در عرصه فرهنگی هم جهاد تبیین شامل همه این موارد است. نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، خودسازی و مبارزه با نفس، همه اینا تبیین میخواد. جهاد تبیین عرصش وسیعه، اما در بعد فرهنگی به خاطر این که استان فارس به فرموده رهبر معظم در قله فرهنگ است و ما به حمد الله با کمک عزیزان کارشناس و فرهیخته استان یه قدم‌هایی در باب برنامه مهندسی فرهنگی کشور برداشتیم، ان شاء الله همت عالی همه مجموعه های استان و شهرستان شیراز هم منعطف به این بشود که ما سال 1401 که سال اجرای اولین سال اجرای نقشه مهندسی فرهنگی استان فارس است، ما اجرایی بکنیم این را. ببینید برنامه های توسعه ما چندین برنامه بوده، بنده در اکثر اینها بالاخره به عنوان یه شهروندی که سرم پای این کارا بوده مطالعه کردم. معمولا ما 2-3 سال بعد از برنامه که تموم شده وقتش هنوز میگیم به اهداف برنامه نرسیدیم. چرا؟ چون از اول دقیق شروع نمی کنیم. ما دلمون میخواد سال 1401 واقعا سال شروع برنامه مهندسی فرهنگی باشه. اگه چنین قصدی داریم انشاءالله بایستی مدیران محترم و سربلند که ما برای توفیق روزافزونشون دعا میکنیم عنایت ویژه داشته باشن. الان باید برنامه هاشون را برای 401 بنویسند. وقتی که شورای برنامه ریزی استان تشکیل میشه یا شهرستان تشکیل میشه برای اینکه بودجه ها را اختصاص بدن، اگه نگاه به برنامه فرهنگی نشده باشه اون موقع دیگه دیر است. ما این را استدعا کردیم، بزرگواری هم فرمودن، مدیران ارشد عنایت کردن، کمک دادن، بقیه مدیران استان هم باید انشاءالله حمایت بفرمان که به یه نتیجه مناسبی برسیم. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الاخرت خیرم من الاولا ان احسن الحدیث و ابلغ موعظت المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.